خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همراه سلامی گرم عرض می کنیم. این برنامه با همکاری سازمان ایلام تهیه شده است. خیلی خوشحالیم که با ما همراه شدید تا با هم پیامی تشویق‌آمیز از دکتر مایکل بشنویم، پیامی که سبا اون رو ترجمه می کنه. ما با ایمان دعا می کنیم که خداوند از طریق شنیدن این پیام زندگی شما رو به فراوانی برکت بده.
دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم تا پیام ششم از سلسله درس‌های تحت عنوان 7 گام جهت دوری جستن از کوری روحانی را خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. در درس‌های گذشته آموختیم که چگونه پتروس رسول با اصرار تمام تا آخرین لحظات عمر خود کلام تشویق را از زبان خود دور نساخت و ایمانداران را به حفظ و یادگیری و اطاعت کتاب مقدس تشویق نمود. او در آیات آخر از فصل اول بر این حقیقت تأکید ورزید که کتاب مقدس سراسر کلام خداست و به قدرت و تحت هدایت مستقیم روح القدس نگاشته شده است. او به ما اطمینان داد که اگر در کلام خدا همت و پشتکار به خرج دهیم، نور کلام خدا در درون ما درخشیدن خواهد گرفت و وجود ما برای این جهان پر از تاریکی نورافشان خواهد گردید. اینک از شما عزیزان تقاضا می‌کنیم که به درس و پیام امروز نیز توجه بفرمایید.
Hello listening friends.
دوستان شنونده سلام.
If you are joining this broadcast for the first time,
اگر برای اولین بار است که به این برنامه ها گوش می کنید،
We are in the middle of a series of messages from 2 Peter.
ما اواسط یک سلسله پیام هایی از رساله دوم پتروس هستیم.
Today we will see that Peter assures us of the impending doom that will come upon those people.
امروز مشاهده خواهیم کرد که پتروس در پیرامون سرنوشت ترسناکی که در انتظار این افراد هست سخن میگوید.
God is very patient.
خداوند بسیار صبور است.
God is giving them chance after chance after chance to repent.
خداوند بارها و بارها به آنها فرصت توبه کردن داد.
But eventually God will sit in judgment upon them.
ولی در نهایت خدا آنها را مشمول داوری خود قرار خواهد داد.
In chapter 2 verses 4 to 11.
در فصل 2 آیات 4 تا 11
Peter gives us specific biblical evidence on how God eventually judges sin.
پتروس رسول با استناد به کتاب مقدس چگونگی داوری خدا نسبت به گناه را نشان می‌دهد.
God may be patient, but eventually his justice will prevail.
ممکن است خداوند صبور باشد، ولی نهایتاً عدالت او بر گناه پیروز خواهد گردید.
In verse 4, Peter tells us that God judged angels when they got too pleased with themselves.
در آیه 4، پتروس به ما میگوید که خداوند فرشتگان را زمانی که خیلی به خود مغرور شدند، مورد داوری قرار داد.
In Jude verse 6, God kicked the angels out of heaven when they committed the sin of apostasy.
در رساله یهودا آیه 6 می‌خوانیم زمانی که فرشتگان مرتکب گناه، ارتداد و عصیان شدند، خدا آنها را از بهشت بیرون انداخت.
And Peter tells us that God is going to do the same with these false teachers.
و پتروس به ما می‌گوید که خداوند با این معلمین کاذب همان گونه رفتار خواهد کرد.
God sent those rebellious angels to the pit of hell and utter doom because of their apostasy.
خدا آن فرشتگان عصیانگر را به جهت ارتدادشان به قعر جهنم و هلاکت حقیقی محکوم نموده است.
And he will do the same with those who misled his people.
و او همان کار را با کسانی که قومش را گمراه می کنند انجام خواهد داد.
But Peter says in verses 5 and 6 that not only angels were doomed.
ولی پتروس در آیات 5 و 6 میگوید که تنها فرشتگان به هلاکت محکوم نشدند.
But the ancient world was doomed when they refused God's message.
بلکه خدا در گذشته نیز جهان را به خاطر امتناع کردن از پذیرش پیغامش تنبیه نموده است.
When the people of the Old Testament ignored God's word,
زمانی که مردم عهد عتیق کلام خدا را نادیده گرفتند،
they too suffered destruction and doom.
آنها نیز ویرانی و هلاکت را تجربه نمودند.
In Genesis 6:5 during the time of Noah,
در پیدایش فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم که در زمان نوح
The Bible said every imagination of thoughts of their hearts were continuously evil.
کتاب مقدس درباره انسان می‌گوید تمام تفکرات و تصورات بشر ریشه در شرارت و پلیدی دارد.
In Genesis 6:11-13
در پیدایش فصل 6 آیات 11 تا 13 می‌خوانیم که
In God's sight the earth was corrupt and filled with violence.
در نظر خدا جهان فاسد و مملو از هر نوع شقاوت است.
In Genesis 6:6
در پیدایش فصل 6 آیه 6 می‌خوانیم
Their wickedness made God sorry that he ever made humankind.
که شرارت انسان باعث شد که خدا از خلق کردن انسان متاسف و پشیمان شود.
And he decided to blot them out and start all over again.
و تصمیم گرفت که انسانها را از صحنه زمین محو ساخته و از نو شروع کند.
God decided to spare only Noah and his family so that they could begin a new creation all over again.
خدا تصمیم گرفت که تنها نوح و خانواده اش را نجات بدهد تا اینکه آنها دو مرتبه خلقت جدید را پایه‌گذاری کنند.
Do you know how long it took God to act on his warnings through Noah?
آیا می‌دانید چقدر طول کشید تا خدا تهدید خود را از طریق نوح عملی سازد؟
120 years.
120 سال.
But even after that, the world became corrupt again.
ولی حتی بعد از آن دنیا دوباره خراب شد.
And in the twin city of Sodom and Gomorrah, it got so bad that God sent sulfur and fire from heaven and burnt them to a crisp.
دو شهر صدوم و عموره آنقدر بد شده بودند که خداوند از آسمان آتش گوگرد فرستاد و آنها را سوزانید و خاکستر کرد.
The people of Sodom were like so many people in our world today.
مردم صدوم مانند بسیاری از مردمان دنیای امروز ما بودند.
Many people not only accept sexual sins but they glory in them.
بسیاری از مردم نه تنها گناهان جنسی را قبول می‌کنند بلکه آنها را جلال می‌دهند.
In Romans 1:26 and 28
در رومیان فصل 1 آیات 26 و 28
The scripture said
کلام خدا میگوید
Receiving in their own persons the due penalty for their sin.
عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند.
It is no surprise therefore that when Peter is dealing with apostasy in the church he has so much to say about immorality.
بنابراین جای تعجبی ندارد زمانی که پتروس راجع به گناه ارتداد سخن میگوید این همه راجع به اخلاقیات صحبت میکند.
The two go together.
این دو با هم همراه میباشند.
Apostasy often has its roots in moral failure.
ارتداد اغلب در شکست و انحطاط اخلاقی ریشه دارد.
It begins this way.
بدین گونه شروع می شود.
A believer who has a weakness in a certain area in his or her life gets tempted.
ایمانداری که در یک نقطه خاصی از زندگیش ضعف دارد وسوسه می شود.
And he falls into sin.
و در گناه می افتد.
What does grace say?
حال فیض چه می گوید؟
What does the scripture say?
کلام چه می گوید؟
Scripture tells the sinner to bring your sin under the blood of Jesus Christ.
کلام خدا به گناهکار میگوید که گناه خود را به زیر پوشش خون عیسی مسیح بیاور.
Ask him for forgiveness.
از او آمرزش بطلبید.
Then ask him to give you the power to overcome the next round.
سپس از او بخواهید که به شما قدرت بدهد تا در آینده بر آن گناه غلبه کنید.
But what does apostasy say to that same sinner?
ولی ارتداد به آن گناهکار چه میگوید؟
You can't help it.
تو در مقابل این گناه ناتوانی.
This is just the way you are.
تو این گونه ساخته شده ای.
God did not mean what he said about this or that.
زمانی که خدا درباره این و یا آن گناه سخن می گفت، منظورش چیز دیگری بود.
The Bible was for people who were backward and lived in the pre-scientific age.
کتاب مقدس برای انسان‌های گذشته و تکامل نیافته نوشته شده است.
So keep on indulging.
پس از گناه خود لذت ببر.
Let's look at verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
بیایید به دوم پتروس فصل 2 آیه 7 نگاه کنیم.
Peter tells us that the same God who visits destruction on the ungodly also rescues the righteous.
پتروس به ما میگوید که همان خدایی که بر بی ایمانان هلاکت وارد نمود عادلان را نیز نجات می‌بخشد.
Peter is saying, look at Lot.
پتروس می‌گوید به لوط نگاه کنید.
If you and I lived during the time of Lot,
اگر من و شما در زمان لوط زندگی می‌کردیم,
we might not have thought of him as a righteous man.
ممکن بود به او به عنوان یک نفر انسان عادل نگاه نکنیم.
He appears to be a social climber.
او شخص جاه طلبی بود.
Lot appears to be a status-seeking opportunist who was willing to compromise and put up with corruption.
لوط شخصی فرصت طلب و در پی جاه و مقام بود و حاضر بود که با فساد و شرارت سازش کند.
So that he could make a place for himself in the society.
تا اینکه بتواند در جامعه جایی داشته باشد.
But the Bible tells us that Lot was paying a heavy price for his lifestyle.
ولی کتاب مقدس به ما میگوید که لوط به خاطر شیوه زندگیش بهای گزافی را میپرداخت.
And that price because he was a righteous man who lived a life of compromise.
و آن بها به این خاطر بود که او مردی عادل بود که زندگی سازشکارانه پیشه گرفته بود.
His soul was perplexed by the perversion of his business partners and of his neighbors and of his friends.
جان او به خاطر گناه شرارت همسایگان و شرکای تجاریش به درد آمده بود.
But God saw that Lot had genuine faith.
ولی خدا می دید که لوط ایمانی واقعی داشت.
God saw that deep down Lot was tormented because he loved righteousness.
خدا می دید که لوط در عمق وجود خود به خاطر دلبستگی به عدالت و راستی عذاب می کشید.
Look at verse 8.
به آیه 8 نگاه کنید.
Lot's soul was crushed daily by the things that he heard and saw in Sodom.
جان و دل لوط هر روزه به خاطر دیدن و شنیدن گناهی که در صدوم وجود داشت رنجیده می گشت.
My listening friends, please listen carefully.
دوستان شنونده من لطفاً با دقت گوش کنید.
The vile immorality we see in the world around us should cause us deep suffering.
شرارت و فساد اخلاقی که در جهان مشاهده می‌کنیم باید باعث رنجش عمیق ما بشوند.
It ought to drive us to our knees.
باید ما را به زانوانمان بکشاند.
Why?
چرا؟
In verse 9, Peter concludes that God is able and he will deliver the righteous and judge the ungodly.
در آیه 9, پتروس نتیجه گیری می کند که خداوند قادر است و او ما را رهایی خواهد بخشید.
Peter said that the wicked are prepared for hell.
پتروس می گوید که ظالمان برای جهنم آماده می شوند.
If you are a believer in the Lord Jesus Christ and listening to us today,
اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان دارید و امروز صدای ما را می شنوید,
This statement should drive you to your knees.
این کلام باید شما را به زانوانتان و دعا بکشاند.
Why?
چرا؟
To intercede for any person you know who does not know the Lord Jesus Christ.
تا اینکه برای تمامی کسانی که خداوند عیسی مسیح را نمی‌شناسند دعا و شفاعت کنید.
Believers must intercede for those who are misleading people and who are going to pay a dreadful price unless they repent.
ایمانداران باید برای تمام گمراه کنندگان دعا کنند، چرا که اگر آنها توبه نکنند بهای گزافی را پرداخت خواهند نمود.
Does Peter tell us to hate false teachers?
آیا پتروس به ما میگوید از معلمین دروغین متنفر باشید؟
No.
نه.
But all believers should pray for them and intercede on their behalf.
برعکس، ایمانداران باید برای آنها دعا و شفاعت کنند.
I want you to look at verse 10 of chapter 2 of 2 Peter.
از شما میخواهم که به دوم پتروس فصل 2 آیه 10 نگاه کنید.
Peter tells us that these false teachers reject God's authority and the authority of his word.
پتروس رسول به ما میگوید که این معلمین کذبه قدرت و تسلط خدا و کلامش را رد میکنند.
Not only that, but they are self-pleasing rather than God-pleasing.
علاوه بر آن، آنها به جای طلب رضایت خدا طالب لذت شخصی خود هستند.
Peter said that these people are bold and willful.
پتروس میگوید که این افراد جسور و متکبر میباشند.
No language is too extreme for them to use in order to shock people.
آنها برای جلب توجه و شوکه کردن مردم هر سخنی را به زبان می‌آورند.
They are belligerent in their denouncing of scriptural authority.
آنها در مسیر انکار و نفی قدرت کتاب مقدس جسور و گستاخ می‌باشند.
Look at verse 11.
به آیه 11 نگاه کنید.
Peter tells us that the audacity of those professed ministers of the Church of Jesus Christ.
پتروس میگوید که جسارت و گستاخی این کسانی که خود را به اصطلاح خادمین کلیسای عیسی مسیح مینامند
is without parallel in the angelic realm.
در میان فرشتگان بی همتا میباشد.
Although angels are greater than men in power and might.
اگرچه فرشتگان از نظر قدرت و عظمت برتر از انسان‌ها هستند،
They do not pronounce a reviling judgment like men do.
آنها هرگز مانند انسان‌ها کلامی افتراح آمیز به زبان نمی‌آورند.
Although angels are greater than men,
اگرچه فرشتگان برتر از انسان‌ها هستند،
The moment they sinned against God, they were pushed immediately out of heaven.
زمانی که بر علیه خدا گناه ورزیدند، بلا فاصله از بهشت بیرون رانده شدند.
There was no second chance.
برای آنها فرصت دومی نبود.
Yet God patiently gives the false teachers second and third and 200 chances.
ولی خدا صبورانه به معلمین دروغین فرصتی دوباره، سه باره و صد باره می دهد.
So that they may repent of their sins.
تا اینکه شاید از گناهان خود توبه کنند.
In verse 12, Peter said,
در آیه 12 پتروس رسول گفت
Although these false teachers are supposed to be rational beings who are distinct from animals,
اگرچه از این معلمین کذبه انتظار می رود که موجوداتی منطقی باشند و با حیوانات فرق داشته باشند,
yet they live as if the gratification of their bodily appetites is the very essence of existence.
ولی آنها به گونه ای زندگی می کنند که گویی تمامی زندگی و وجودشان در ارضای امیال جسمانیشان خلاصه می گردد.
Just as many animals seem to have no higher destiny than to die at the end of life.
همانطور که ظاهراً به نظر می رسد که حیوانات عاقبتی به جز مردن در این جهان را ندارند.
So do the false teachers as they lunge forward to destruction.
به همین شکل هم این معلمین کذبه با سرعت به سوی نابودی خود می تازند.
False teachers are heedless of what should be their true calling.
معلمین کذبه به دعوت حقیقی خود بی توجه می باشند.
What is that calling?
آن دعوت چیست؟
To glorify God and enjoy Him forever.
اینکه خدا را جلال بدهند و برای ابدیت از او لذت ببرند.
What is the reason that they cannot see their true calling?
چرا آنها قادر به مشاهده دعوت اصلی و حقیقی خود نمی باشند؟
Peter says it is because they have no spiritual eyes.
پتروس می گوید علتش این است که چشم روحانی ندارند.
They are ignorant of spiritual things.
آنها نسبت به مسائل روحانی جاهل می باشند.
Listen again to verse 13.
یک بار دیگر به آیه 13 گوش کنید.
Their wickedness has earned them an evil end, and they will be paid in full.
و مزد ناراستی خود را خواهند یافت.
One day they will pay dearly for their wretchedness.
آنها یک روز بهای سنگین شرارت خود را پرداخت خواهند نمود.
Now some of you listening to me today are going through some difficult time.
می‌دانم که بعضی از شما که امروز به من گوش می‌کنید روزهای مشکلی را می‌گذرانید.
The devil no doubt tempts you by saying to you that you have been faithful and you have trusted God.
بی‌شک شیطان شما را وسوسه می‌کند و به شما می‌گوید که به خداوند وفادار بوده اید و به او اعتماد داشته اید.
You have believed in his word and you have not thrown away your faith.
تو به کلام خدا ایمان آورده ای و ایمان خود را دور نریخته ای.
Look at your life.
به زندگی خودت نگاه کن.
What good is that doing you?
این وفاداری به خدا چه کاری برایت کرده است؟
Please listen to what Peter said in verse 9 of chapter 2.
لطفاً به آنچه که پتروس در آیه 9 از فصل دوم میگوید گوش کنید.
The Lord knows how to deliver the godly out of testing.
خدا می‌داند که عادلان را چگونه از تجربه رهایی دهد.
You cannot see your reward right now.
شما ممکن است اکنون اجر خود را نبینید.
But it is coming.
ولی آن آمدنی است.
You may be tempted to think that God has forgotten you.
ممکن است وسوسه شده گمان کنید که خدا شما را فراموش کرده است.
But it is not so.
ولی اینطور نیست.
He is putting the final touches in the mansion that he is preparing for you.
او برای شما کاخی آماده کرده است.
You must remain faithful.
شما باید وفادار باقی بمانید.
Because you are honoring God.
زیرا که شما با این کار به خدا احترام می‌گذارید.
And God will honor you.
و خدا شما را محترم خواهد داشت.
And until next time, I wish you God's richest blessing.
و تا برنامه بعدی غنی‌ترین برکات خداوند را برای شما آرزومندم. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز رسیده ایم، ولی اجازه می خواهیم که پیش از خداحافظی خلاصه مطالب اصلی پیام امروز را خدمت شما بازگو کنیم. دوستان عزیز شنونده، در این درس دکتر مایکل به ما خاطر نشان ساختند که علارغم تمامی تلاش معلمین دروغین و سعی آنها در ضربه زدن به کلیسای مسیح، خداوند با رحمت خود در برابر آنها صبر و تحمل به خرج می دهد. دوستان گرامی، خداوند بسیار صبور است. خداوند بارها و بارها به آنها فرصت توبه کردن می دهد. ولی این صبر و تحمل خدا نباید باعث شود که ما یا هیچ کس دیگری از مهربانی و صبر خدا سوء استفاده کند و یا حتی بدتر از آن فکر کند که خدا هیچگاه گناهکاران را داوری نخواهد نمود. ممکن است خداوند صبور باشد، ولی نهایتاً عدالت او بر گناه پیروز خواهد گردید. دوستان گرامی، آیا شما از راه‌های گناه آلود و شرارت بار توبه کرده اید؟ اگر تا به حال توبه نکرده اید، اجازه بدهید که شما را به توبه از راه‌های گذشته و آمدن به نزد عیسی مسیح دعوت کنیم. ولی اگر توبه کرده اید و عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفته اید، از شما دعوت می کنیم که وظیفه دعا و شفاعت برای دیگران را نادیده نگیرید و برای همسایگان و دوستان خود دعا کنید تا بلکه آنها نیز به سوی خدای نجات بازگشته توبه کنند. دوستان عزیز، در این فرصت باقی مانده از شما دعوت می کنیم که با ما به وسیله نامه و ایمیل در تماس باشید. تا برنامه آینده شما را به رحمت‌های بیکران خدا می سپاریم. دوستان گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز ما نیز استفاده لازم را برده باشید. اگر خواهان اطلاعات بیشتری در زمینه کتاب مقدس و یا دیگر موضوعات مربوط به مسیحیت هستید و یا سوالی ذهنتان را اشغال کرده و به دنبال جواب آن می‌گردید، می توانید با شماره تلفن 2044-870-3588 و یا آدرس ایمیل contactltw@post.com با ما در تماس باشید. منتظر تماس ها و شنیدن صدای گرم شما هستیم. دوستان عزیز، جهت اطمینان آدرس ایمیل را یک بار دیگر برایتان تکرار می کنم. contactcontact@postpost.com. خاطر نشان می سازیم که ایمیل مجله کلمه نیز www.kalame.com می باشد. همچنین می توانید از طریق این صندوق پستی با ما نیز مکاتبه کنید. PO Box 40978 خط بعد لارنکا CY 6308 خط بعد سایپرس. یک بار دیگر آدرس را برایتان تکرار می کنم. PO Box 40978 خط بعد لارنکا CY 6308 خط بعد سایپرس. CYPRUS. شنوندگان عزیز، در صورت تمایل می توانید از جزوات ما که مجاناً در اختیارتان قرار می گیرد نیز استفاده کنید. همینطور می توانید برنامه های ما را از طریق رادیو با موج متوسط به فرکانس 864 کیلوهرتز در روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 22:10 تا 22:40 شب گوش کنید. همچنین تکرار این برنامه ها را نیز می توانید در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 22:40 تا 23:10 شب بر موج کوتاه به فرکانس 5855 کیلوهرتز و 7375 کیلوهرتز به وقت ایران گوش دهید.